نعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد الصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل و دامغی سولات الازالیل. خطبه اول رو میخوندیم. امروز هشتمین جلسه است. در جلسه قبل از نبوت عامه سخن به میان آمد. نبوت عامه مطالبی است عمومی و مشترک در رابطه با همه انبیا. مثلا اینکه انبیا باید معصوم باشن، خب همشون باید اینجور باشن، یا این که افضل باید باشن نسبت به افراد موجود، بهترین باید باشن، که حضرت این رو در اونجا دارد که بهترینه که انتخاب می شود، نه این که فقط بهترین است، باید به مرحله ای رسیده باشد که قابلیت وحی‌گیری هم داشته باشد. ممکنه در میان 100 نفر بهترین رو انتخاب بکنیم، ولی چون قابلیتی ندارد. و دیگر اون معصوم بودنی که بتونه این تبلیغ رو بدون هیچ کم و کاستی برسوند. اگه فراموش بکند، فراموشی داشته باشد، که نمیتوند تبلیغ رسان باشد. مثلا این گونه مسائل. یا که در نبوت عامه حضرت فرمود که پیغمبران همه آمدند بگویند این زندگی و این روزگار گرچه گذراست، لذا خیلی براتون مهم نباشد شادی و غمش، ولی با همه این که زندگی گذراست، زندگی هم اینجور مشکل نیست، اینجور هم به هم ریخته نیست. یک راههایی هست برای این که بهتر زندگی کرد. این وضع زندگی نیست. و بعد مشکلات هم نباید اینقدر باشد. خیلی مشکلاتتون رو میتونید از راهش وارد بشید و حل بکنید. مشکلات کمتر از این حرف هاست و زندگی بهتر از این است که مردم دارن. این رو همه انبیا آمدن بگویند. خب این جور مطالب بود که در رابطه با نبوت عامه که در جلسه قبل گفته شد. خب امروز بحث از نبوت خاصه است. اگر که از یک پیغمبر به خصوصی سخن بگویند میشود نبوت خاصه، که اینجا حضرت از رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه سخن میگوید. الان بعث الله محمدن، الان بعث الله سبحانه محمدن رسول الله، تا اینکه خدای عزیز محمد را رسول خدا را مبعوث کرد. لانجاز عدته به اسمام نبوته، برای اینکه اون وعده هایی که داده بود عملی کند. انبیاء قبل میدانستند که پیغمبر آخرالزمان حضرت رسول اسلام، حضرت احمد و محمد است. این رو می دونستن و به مردم گفته بودن. این وعده باید عملی می شد و اتمام نبوت و نبوت خداوند باید به حد کمال برسد. اون چه که دیگر انبیا می خواستن کامل ترینش را باید حضرت رسول بیاورد. مثلا یکیش همین بود که زندگی نباید اینقدر سخت باشد، نباید اینقدر مشکل داشته باشد، مشکلات را می شود کم کرد. اینا را همه انبیا آمدن گفتن، کامل ترینش را پیغمبر خدا آمده است گفته است، ولی مردم به اینها توجهی ندارن، هرچون دلشون میخواد زندگی میکنن. خب این که وعده ها داده است از قبل خداوند، سوره صف آیه 6 رو ببینید. عیسی ابن مریم گفت اینی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد. من رسول خدا هستم، تورات که در دست شما تصدیق میکنم و بشارت به پیغمبری که بعدن میآید اسمش احمد است. اینطور بوده، هر پیغمبری که میآمده پیغمبر بعدی را نام میبرده است و این خودش یک دلیل بر صدق نبی می شود. کسی که ادعای نبوت می کند، خب یکی وضعیت خود شخصیتش، یکی اطرافیانش، یکی معجزه باید داشته باشد، یکی معصوم باید باشد، اینها همه دلیل است. یک دلیل دیگر هم همین که پیغمبر قبلی باید گفته باشد چون این شخصی با این مشخصات می آید. از سوره مائده آیه 3 می خوانید: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز دین شما کامل شده است، امروز نعمت تمام شده است و این دین اسلامی است که خدا برای شما پسندیده است. پس حضرت رسول آمد، در رابطه با قدیر هم هست، حضرت رسول و علی علیه السلام، اینا با هم هست، تکمیل راه با اهل بیت است. اینها آمدند که تمام اون وعده ها به اتمام برسند. مأخوذن علی النبیین میثاق، و تعهد گرفته شده است بر همه انبیا که پیغمبر می آید، شما دینتان مقدمه است برای دین اسلام آخرالزمان، باید جوری این مسیر آماده می شد. بشر گام به گام به مرحله‌ای می‌رسید که قابلیت پذیرش دین اسلام می‌داشت و پیغمبران این وظیفه را داشتند، این تعهد را داشتند. مأخوذن علی النبیین میثاق، بر پیغمبران عهد گرفته شده از پیغمبران که شما در رابطه با حضرت رسول و دین اسلامی که می‌آید، شما موظفید، شما تکالیفی دارید. مشهورتن سماتو، نشانه ها و علائم پیغمبر شهره بود، مشهور بود، همه می دانستن که حضرت رسول صلی الله علیه می آید با چه مشخصاتی. قرآن در سوره بقره آیه 146 می فرماید: الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناهم. آنان که کتاب آسمانی دارند پیغمبر را خوب می شناسند، همونطور که بچه های خودشان را می شناسند، با همون وضوح. اینها آیاتی نیست که جدید باشد، همون اول بود از قرآن که تغییر نکرده است. خب چرا نیامدن اشکال بکنن نه ما پیغمبر نمی شناختیم، نه خیر در انجیل ما نیامده است که پیغمبر بعدی اسمش احمد است؟ قبول داشتن این حرفا را. این جریان تاریخی رو ببینید، شخصی است به نام عامر ابن ربیعه از زید ابن عمرو میگوید، که زید ابن عمرو میگوید آقای عامر، من شهرها گشتم، بزرگان دینی زیادی دیدم، گفتم به دنبال دین حنیفم، دین ابراهیم، اون دین ناب و اصلشو میخوام. همه به من گفتن ان هذا الدين وراك، به زودی این دین خواهد آمد. همه من رو وعده دادن که حضرت رسول می آید و همون دینی که واقعا می خواهیم آن است. میگه ولی فکر نمی کنم دیگه عمرم کفاف بدهد. فان طالت بک حیاتون و رأیته فقره من السلام. اما آقای عامر، شما پیغمبر خدا را اگر دیدید و من در میان شما نبودم، سلام من را برسانید و سأخبرو که مانعتو حتی لا یخفا علیک. من نشانه های پیغمبر را میگویم تا خیلی واضح باشد برایت. هو رجلون لیس به طویل ولا بالقصیر، از نظر قد متوسط است، نه قد بلند است نه قد کوتاه، ولا به کثیر شعره ولا به قلیله، از نظر مو متوسط است. خاتم النبوه بین کتفه، پشتش بین کتفش نشانی از نبوت دارد. اسمه احمد، اسمش احمد است، و هاد البلد مولدو، همین مکه ولادت اوست، محل ولادت اوست، و مرعته در همین مکه مبعوث می شود. ثم یخرجه قومه، و خود همین اقوامش بیرونش می کنند، و یهاجر الی یثرب، هجرت می کند به مدینه. ایاکه ان تنخده انک، نکند یه وقت سر خودت کلاه بگذاری، خودت رو فریب بدی. من کاملا به تو گفتم جریان چیست. عامر میگه من اسلام آوردم، نزد پیغمبر خدا رفتم، گفتم سلام زید را به شما میرسانم، و ایشان این جریانات را به من گفت و من آمادگی پیدا کردم و اسلام آوردم. فرد علیه النبی صلوات الله علیه و آله و ترحم علیه، جواب سلامش را پیغمبر داد و برای او رحمت از خدا خواست. مشهورتن سمات و پس بنابراین نشانه ها کاملا واضح بود. کریمن میلادو، زمان ولادت پیغمبر هم زمان معمولی نبود، کریمانه بود. انسان کریم فداکار است، انسان کریم از خود میگذرد برای دیگران. ولادتش این رو نشون میداد، تاریخ این رو نشون میداد که کریم لا یأکل و یعطی، خودش نمی خورد، همش به فکر دیگران است. ولادتش این رو نشون میداد. حالا در رابطه با تاریخ هجری مطالبی بگیم. ببینید این تاریخ هجری قمری این از کی آغاز شد، جریان چیست؟ دو سال و نیم از حکومت عمر رد شده بود. این جریان را ابن ابی الحدید در جلد 12 صفحه 75 میگوید. دو سال و نیم از حکومت عمر رد شده بود. یک نوشته رسید، حواله رسید به دست عمر. دید نوشته در ماه شعبان مثلا چنین و چنان. عمر گفت این چه تاریخ بی خودیست، من چه میفهمم شعبان یعنی چه؟ مقصودش این شعبانیست که الان در آن هستیم یا مقصود شعبان قبلی بوده است؟ نامه رو هم بیار بود، نفهمید مقصود کدوم سالشه. گفت عوض کنید این تاریخ را. دور بریا گفتن چش چیکار کنی؟ یکی گفت تاریخ رومیان، یکی دیگه گفت میفهمی چی میگی، نه تاریخشو زیاد اشتباه دارن. یکی دیگر گفت تاریخ ایرانیان. بازی آمد گفتم بابا ایرانی ها هر شاهی میآید تاریخ عوض میکند. حضرت علی صاحب فرمود که مشکلتون مگر چیست؟ همین ماهی که شما دارید مگر اشکال دارد؟ محرم و سفر شما وقوع اشکال دارد دیگه، ما نمیفهمیم شعبان امسال است یا پارسال. خب اشکالش در ابتدا سالشه، اشکالش که در ماهش نیست که. بیایید همون سالی که پیغمبر خدا به هجرت رفت، از شهر کفر به شهر اسلام رفت، آغاز تاریخ قرار بدید. خدا عمر گفت عجب ابتکار خوبیست. گفت شما بفهمید اشکال در گردش ماه در بروج که نیست، در محرم سفر که اشکال نیست. میدونید شمسی در مبنای طبیعت است، میلادی هم شمسی، اینا بر مبنای طبیعت که گندم بکارید که برداشت بکنید، که برف بیاید که نمی آید. طبیعت خیلی محدود است. قمری بر مبنای خبرهای آسمانی است، کلی تصمیم گیری های انسانی میشه کرد. در حرکات تاریخ شمسی شما میفهمید، حالا بخاری رو روشن کنید یا خاموش کنید، چی بخرید چه نخرید، کشاورزی بکنید، درخت بکارید یا نکارید، خیلی شأنش با این است. ولی با حرکت ما خیلی مسائل شما میفهمید در اون منازل و در اون بروج که میرود، نسبت سنجی که با دیگر کواکب می شود، حرف های بزرگی برای مشاوره دارید، برای تبابت دارید از درد، از فسک چیزی در نمیاد، از اون بحث تب در می آید، بحث مشاوره در میاد، همه چیز در میاد. از درد فهمید مگه چه اشکالی دارد آخرون؟ شما نهایت نفهمیده ای شعبان امسال است یا که پارسال، پس سالش رو درست کنید، یک آغاز سال براش بگذارید، چرا اصلش رو میباید عوض کنید؟ همه گفتن بله. پس اصل جریان تاریخ هجری قمری بهترین تاریخ است و مبتکر آن در آغاز سالش البته که هجری بوده خود حضرت رسول علی علیه السلام بوده است. خب اما اینکه زمان ولادت حضرت رسول بسیار زمانه کریمانه بوده است. ببینید این ولادت برمیگردد به قبل از هر صورت هجرت دیگر تاریخ قبل از هجری رو باید نگاه کرد. خب فرمول دارد، محاسبه دارد، میشه باید برگشت قانون من دست این مسئله کن چه تاریخی بوده است. ولی مشکلی که پیش میاد اینجاست که حضرت علی علیه السلام دوبار رد و شمس کرده است، در شرط تجدید این رو دارد. ما برفرض کن تاریخ رو بگیم مثلا 17 ربیع الاول 54 سال قبل از هجری قمری بوده است، میشود 18 خرداد 52 سال قبل از هجری شمسی، میشود 8 ژوئن 569 میلادی. ولی مشکل ما رو حل نمی کند از این که بفهمیم این کواکب در دائره البروج چه موقعیتی دارند، چون محاسبه میکنیم گر میاریم میگیم خب شمس اینجاست قمر اینجاست، ولی اون رد و شمسی که حضرت دوبار انجام داده ما رو ممنوع کرده، دیگه خبر از اون بر نداریم، چاره ای نداریم جز این که ببینیم مورخین از قول منجمین گفتن اون زمان چه خبر بوده است، که آقای مجلسی از قول ابی معشر گفته است، گفته زحل و مشتری در عقرب بود، مریخ فی بیتی فی الحمل بود، مریخ در خانه خودش در حمل بود. ببینید این کواکب هفت کوکب است، ماه و خورشید که بهش نگره میگویند و مشتری و زهره، این چهار تا سعده، زحل و مریخ نه اساس میشه شش تا و عطارد هفتمین ممتزج. این هفت تا در دائره البروج که میگردن فرق میکند که در چه برجی باشند، چه نسبت هایی با هم دیگر داشته باشند، تربیع باشد، تسلیس باشد، تسلیس باشد، در وتد یا مائل الوتد باشند، فوق الارض باشند، تحت الارض باشند، بعد داخل شعاع باشند، خارج از شعاع باشند، همه اینا معنا دارد. ولی اجمالا بگیم از نظر همه محاسبات بهترین وقت بوده است. خب مثلا مریخ در خانه خود بوده است، در حمل بوده است، شمس هم در حمل بوده، در شرف بوده است، زهره در حوت بوده، در شرف بوده است، زهره با عطارد با هم مجانست داشتن اونجا. ببینی اینها همه معنا دارد. خانه در شرف باشد بسیار خبیث و ظهور دارد، اگر کوکبی در شرف باشد. خب اینجا شمس در شرف بوده، زهره در شرف بوده، اگر کوکبی در شرف باشد خیلی خبیث، کوکبی در خانه خود باشد این هم مثل شرف است. مثلا شمس شرفش حمل است، خیلی خوب است، خانه اش اسد است، خب این هم خیلی خوب است. لذا میگن شمس در اسد بهتر است از شمس در حمل. اینا یک محاسباتی دارد. در هر صورت این خانه ها و موقعیت ها و که قرار داشته بهترین موقعیت ها بوده است. خب در اون زمان منجمین طبق محاسبات بطلمیوس که دقیق بوده است، این محاسبات را خواجه نصیر طوسی هم قبول دارد و واقعا محاسبات بسیار صحیح هم هستش، طبق اون منجمان قوی حساب میکردن که من به بعضی از آن اشاره میکنم. کلمه 29 از اون صد کلمه که آقای بطلمیوس دارد میگه از زهرتو تکسبول المولود فی العضو الذی یکون لبرجها التذاذا، میگوید این کوکب زهره در هر برجی که باشد ببینید اون برج مربوط به چه عضوی از بدن است، لذت از اونجا دارد. میگه زهره در کجا بوده؟ در حوت بوده، حوت مربوط میشه به پا، مربوط میشه به نشاط و جست و خیز و فعالیت، و در سعد هم بوده است، یعنی رسول گرامی شما لذت میبرده اینی که بسیار فعال و با نشاط باشد در کارهای خیر، چون در شرف بوده. خب شما میخوانید که عطارد هم در حوت بوده است، یعنی عطارد هم آمده کنار این زهره در یک جا مجانست است. عطارد برای ذکا و انقلاب است. این پیغمبر شما که اینقدر پرنشاط بوده و علاقمند بین بوده که فعال باشد در کارهای خیر، در اوج ذکاوت بوده و از تغییرده بوده، حاکم بوده، محکوم نبوده، مؤثر بوده، اثرگذار بوده، نه اثرپذیر. یا کلمه 15 رو ببینید، اذا وعدت القوه الفلکیه بشه، کلمه 15 بعد از امروز که مراجعین ازش استفاده میکردن اون زمان، اگر قوت فلکیه چیزی را وعده داد، پس تشهد علیه به توان نجوم، شما فقط به کواکب در دائره البروج کار نگیرید، سوانی نجوم رو هم شاهد بگیرید. از ما پایین تر می شود سوانی نجوم. فرض کنید در زمان حضرت رسول اگر شهاب رد می شود، اگر طوفان می شود، اتفاقات خاصی در زمین می افتد، اینها همه جز سوانی نجوم است که می دانیم پر از این اتفاقات بوده است. مفصلش رو در بهار الانوار جلد 15 صفحه 259 میبینید. اونجا خب اجمالنش این است، امام صادق فرمود ابلیس لعنه الله از هفت آسمان بالا میرفت، حضرت عیسی متولد شد از سه آسمان محروم شد ولی چهار آسمان را میرفت. وقتی پیغمبر خدا به دنیا آمد، دیدند این مردم که شهاب از هر طرف میآیند، ابلیس رو دار دستش نمیتونستن برن بالا. قرآن میفرماید کنا نقعد منها مقاعد للسمع، سوره جن دارد، ما قبلا بالا میرفتیم گوش میکردیم، کنا نقعد منها مقاعد للسمع، ما بالا میرفتیم گوش میکردیم، فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا، الان بریم شهاب آسمانی در کمین ماست. و بزرگان گفتن چی شده، آسمان داره به هم میریزد این همه شهاب، یا اتفاق بزرگی داره میفتد، جزء سوانی نجوم است. خب ایوان کسرا شکست، کنگرهایش به هم ریخت، لم یبق سریرون سریرون لملک من ملوک دنیا الا اسبه من کسه. خب شیطان ابلیس رجم شد، با شهاب آسمانی از اونجا دور شد. دین حضرت رسول دینیست که برای شیاطین جایی نمیگذارد اگر با آن عمل کنی. لم یبق سریرون لملک من ملوک دنیا الا اسبه من کسا. پادشاه، هر پادشاه آمد دید تختش واژگون شده است، وارونه شده است. دین اسلام جایی نیست که شاهنشاهی جا داشته باشد. و امثال این اتفاقاتی افتاده مفصلش رو گفتیم در بهار جلد 15 صفحه 259 میتونید مراجعه کنید. پس کریما میلاده بوده است، چه از نظر کواکب در دائره البروج و چه از نظر شواهد بر مسئله که سوانی نشون باشد، همش داله بر کرامت بوده است. وقتی که ابلیس رانده بشه بعد سلاطین سر جای خودشون بنشینن، این مردم آزاد بشن هم از دست ابلیس هم از دست سلاطین، از این بهتر و دیگر چیزها. و اهل الارض یومئذ ملل متفرقه و اهواء منتشره و طرائق متشتته. اهل زمین در آن روز ملت های پراکنده بودند، خواست هاشون هر کدام به جایی بود و راه هایشون متفرق، دینی نداشتند. عده دهری مسلک بودند. سوره جاسیه آیه 24، قالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر، گفتن غیر از این دنیا خبری نیست، همین روزگار ما را میمیرانه. دهری مسلک بودند. خب این یک جور دین. بعضی ها میگفتن نه، حالا خدایی هست ما را خلق کرده، ما عادی نیست. ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، مثالی زد یادش رفت ابتدای خلقتش را، قول من یحیی العظام و هی رمیم، گفت کی میخواهد زنده کند این استخوان‌های بوسیده را؟ سوره یاسین آیه 78. یا خدا را قبول نداشتن دهرین مسلک، یا معاد را قبول نداشتن. گاهی خدا را قبول داشتن، بت را هم به عنوان شفیع قبول داشتن. و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، میگفتند که این بت ها رو که ما میپرستیم سود و ضرر درست است ندارد، ولی شفیعان ما هستند نزد خدا. مردم اینجوری بودن، عده‌ای عقلانی فقط فکر میکردن، گفتن فقط عقل، پیغمبر نمیخوایم. برهمه اینطور بودن، منسوب به رئیسشون که برهام است، از هند بودند. میگفتن پیغمبر میآید، آنچه که میگوید یا مطابق عقل است یا مخالف است. اگه مطابق عقل است لازم نداریم خودمان میفهمیم، اگر مخالف عقل است عمل نمی کنیم. خب اگر اینجور باشد پس درس هم نخوانیم، دکتر هم نرویم، چون دکتر و معلم یا مطابق عقل حرف میزنه یا مخالف. اگه مطابق حرف میزنه خب بلدی، اگه مخالف حرف میزنه و حرف نمی کنیم. نه، مطابق از عقل ما نمی کشد، فراتر از عقل ماست. عده ای هم ستاره پرست بودن، عبد شمس و عبد قمر و از این حرفا. اینا که افرادی بودن که برای خودشون دین درست کرده بودن، حتی دیندارها یهود و نصارا و مجوس هم یک دین بوده است. اینها خودشون هم منحرف شده بودند. بین مشبه لله به خلقه افراد متفرق بودن، گروهی تشبیه خدا به خلق میکردن. ببینید سوره توبه آیه 30 را قالت الیهود عزیر ابن الله، یهود میگفت عزیر پسر خداست. قالت النصارا المسیح ابن الله، نصارا میگفت مسیح پسر خداست. خدا رو مثل خلق تصور کردن که پسر دارد، بچه دارد. او ملحدن فی اسمه، یا در اسم خدا الحاد میکردند، در اسم خدا الحاد میکردند. گفتن آقا شما چرا لات و عزاب و منات شما میپرستید؟ گفتن لات از الله گرفته شده است، عزاب از عزیز گرفته شده است، منات از منان گرفته شده است. این الحاد کاری ها در اسماء الهی یعنی چه؟ او مشیرن الی غیره، یا اشاره میکردند، ولی این که خدا نبود، این سلطان را خدا می دانستن. مثلا فرض کن یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم، اشاره می کردن. فهداهم به، همه را خدا هدایت کرد به سبب حضرت رسول، من الدلاله از این گمراهی. و انقذهم به مکاره من الجهاله، با موقعیتی که داشت از جهالت نجاتشان داد. حضرت رسول فرمود که ادعوکم الی شهادت الله اله الا الله، من شما را دعوت میکنم بگویید فقط یک خداست. قالوا ندعو ثلاث مئه و ستین اله و نعبد اله واحدا، گفتن ما 360 خدا داریم. کدوم عاقل میاد 360 تا را ول کند یکی بپذیرد؟ ما عوض نمی کنیم. اینجور آدم ها بودن. ولی حضرت رسول نارو نجات داد، باشون بحث کرد. احتجاجاتی دارد، یکی رو نمونه ای میگویم، همون هایی که میگفتن عزیر پسر خداست. آمدن چه حضرت رسول، گفتن یا رسول الله ما با شما حرفی داریم، یا قبول میکنی یا قبول نمیکنی. اگر قبول کنیم ما از تو جلوتریم، ما میگوییم عزیر پسر خداست. اگه قبول کنیم ما از شما بهتر، چون زودتر فهمیدیم، فهممون بالاتر. اگر رد بکنی باید دلیل بیارید. حضرت فرمود خب باشه دلیل بیارم، در صورتی که کسی که ادعایی دارد او باید دلیل بیاورد. حضرت خب فرمودن اشکال ندارد، من دلیل میارم. عزیر پسر خداست یعنی واقعا مثل خدا قدیم است. شما یهودی ها معتقد به دو قدیم هستید که از اول بودند، چون اونا میدونستن عزیر 150 سال عمر کرد. عزیر شخصی بود که 50 سال رفت بیرون، برادرش عزیز بود، او عزیر رفت بیرون، دید استخوان‌های مرده، ای گفت که کی میخواد اینو زنده کنه؟ خداوند 100 سال میروندش، بعد زنده شد. حالا که آمده بود، مردم اون زمان تورات انحراف پیدا کرده بود. وقتی عزیر آمد، این حافظ تورات بود، اصلاحیه زدن، تورات رو احیا کردن. خودشون میدونستن عوض تاریخ ولادتی دارد، قدیمی است. حضرت فرمود خب پسر خدا، یعنی دو تا قدیم، دو تا قدیم است. از هم اول بوده، گفتن نه دو تا قدیم نه. پس چی؟ یعنی متولد شده؟ نه. یعنی بچه داره؟ نه. چیه پس؟ گفتن احترام میگذاریم به عزیر. این پسر احترامی است، نه پسر واقعی. الا پسر واقعی باشه خدا میشه جسم ما قبول نداره. هم حضرت فرمود خیلی خب پسر احترامی، شما بگوید ببینم دلیل احترام چیست؟ گفتن تورات رو احیا کرد. فرمود خب پس یک پسر بهتر و بزرگتر دارد خداوند که خود حضرت موسی باشد که تورات رو آورد، پس بگو دو تا پسر دارد. چرا فقط میگو حسین ابن الله؟ احتجاج میکرد با اینها، با گروه های دیگرشون، و اینها رو هدایت کرد. خب و از جهالت نجات داد. مرحوم محمد تقی جعفری میگوید 300 سال از درگذشت پیغمبر که گذشت، در شهر قرطبه 1,000,000 جمعیت، 80 مدرسه عمومی داشت شبیه دانشکده های امروزی ما. کتابخانه ای داشت 600,000 جلد کتاب داشته است. اینطوری پیشرفت کرد ایر. و محمد تقی جعفری رحمه الله میگوید در دوران عمر ابن عبدالعزیز که مقداری به اسلام عمل شد، فقر ریشه‌کن شد. عمر ابن عبدالعزیز گفت پول زیاد داریم، بفرستید به آفریقا که هرچی برده و کنیز اونجا هست بخرند و آزاد کنند. ثم اختار سبحانه لمحمد صلوات الله علیه لقائه. سپس خداوند عزیز خواست که حضرت محمد به ملاقاتش برود و رضی الله او پسندید برای او ماینده آنچه که در نزد خداست و کرمه او اندار دنیا، از این دنیا با کرامت برود و رغب بهی اندقام البلوا، از این جایگاه امتحان که دنیا باشد رغبت به جایی دیگر و برود به جایی دیگر. خواست خدا که حضرت رسول هم برود. آقای ابا مویهبه میگوید حضرت رسول به من فرمودن که همون اواخر عمر بود، فرمودن پاشو بریم بقی یک مقداری برای مردگان بقی استغفار کنیم. یه آمدن زیاد استغفار کردن برای مردگان بقی. فاستغفر لهم طویلا ثم قال، بعدن ادامه دادن، لیحنکم ما اصبحتم فی اقبلت الفتن که قطع اللیل المظلم یتبع آخرها اولها الاخرت و شر من الاولا. ای مردگان خاک، خوشا به حال شما گرفتید، به زودی فتنه هایی می آید مثل شب تاریک که پشت سر هم می آید که بعدی هاش از اولی هاش بدتر. خب یه حضرت از این دنیا رفتن. فقبضه الیه کریما، خداوند حضرت را به سوی خود برد و روحش رو گرفت و برد با کرامت. همونطور که ولادتش کریمانه بود، رفتنش هم متفاوت بوده است. و خلف فیکم ما خلفت الانبیاء فی اممها، اما پیغمبر رفت در میان شما گذاشت، جانشین گذاشت آنچه که همه پیغمبرها در میان امتهایشون میگذاشتن. اذ لم یترکوهم حملا، زیرا که مردم را رها که نمی کردن به غیر طریق واضح، بدون راه واضح، ولا علم قائم و بدون نشانه استوار. هر پیغمبری آمد مردمش رو رها نکرد بعد از خود. یک مادری میخواد بره چند ساعتی بیرون، بچه‌شو به کسی میسپارد. عقل این را میگوید. وقت ما بگیم پیغمبر خدا هیچ به جا نگذاشت، میگویم قرآن به جا گذاشت، خیلی خوب قبول. ولیکن همه انبیا مگر کتاب آسمانی داشتن؟ بقیه انبیا فقط کتاب میگذاشتن؟ علاوه بر این مگر همین قرآن که بعدن توضیحش خواهد آمد بدون معلم می شود، بدون اهل بیت کسی می فهمد؟ در هر صورت حضرت رسول رفت و کتاب الله به اطرت را هم گذاشت. خب در رابطه با مسئله رفتن حضرت رسول در خطبه 197 حضرت علی السلام دارن مطالبی که قسمت هاشو میخونم. لقد علم المستحفظون من اصحاب محمد صلوات الله علیه، اصحاب سر میدانند که من همیشه در رکاب حضرت فداکاری کردم. لقد واطیتو به نفسی فی المواطع، اونم چه جاهایی فداکاری کردم، آنجا که پهلوان ها عقب نشینی میکردند، تتأخر فی هل اقدام، پاها به جلو نمی رفت، نجدتن اکرمنی الله بها، این کرامتی بود که خدا به من لطف کرده بود، از خودم چیزی ندارم، این فداکاری و شجاعت را خدا به من داده بود. لقد قوه رسول الله صلی الله علیه و این رأسه لعلا صدری، حضرت رسول وقتی که از این دنیا رفت سرش رو من بر سینه داشتم. ولقد سالت نفسه فی کفی پمبرتها علا وچی، جانش از لا بلاوی دستم سیلان پیدا کرد به صورتم مالیدم. ولقد ولیت غسله والملائکه تو اعوانی، غسلش را به عهده گرفتم در حالی که ملائک یارم بودند. فدجت دارو والافنیه، ملعون یهبد و ملعون یهروش، یک گروه ملک می آمد یک گروه ملک می رفت، در و دیوار گریه می کرد. ما فارغت سمعی هیمنتون من هم یسلون علی حتی وارینا فی ذریه، این صدای ملک بود تا پیغمبر را دفن کردم. فمن ذا احق بهی منی هیان و میتا، حالا بگویید کی سزاوارتر است؟ پیغمبر که افضل از میرود باید این مسئولیت را به یک فرد افضل بسپارد که راه را ادامه بدهد. کی سزاوارتر از من است؟ فوالذی لا اله الا هو، به خدایی که جز او خدایی نیست، انی لعلی جاده الحق و انهم لعلی مزله الباطل، من در مسیر حقم اونها در لغزشگاه باطل هست. خب حضرت رفت ولی فتنه ها شروع شد، نیامدن واقعا ادامه بدن راه را، بلا مسائل حل بود. هر وقت ما ادامه راه پیغمبر را که سخنان حضرت و خواسته های حضرت از اجرا کنیم، تمومه، تمام آنچه همه انبیا میخواستن اجرا میشود. یه زندگی به این تلقی نخواهد بود، مشکلات به این فراوانی نخواهد بود، عزیز خواهیم بود، آقا خواهیم بود، دیکتاتورها نمیتونن حاکمیت کنن. و در خاتمه این حکمت 304 رو بگم، یک یهودی به پیغمبر خدا گفت ما دفنتم نبیکم حتی اختلفتم فی، شما هنوز پیغمبرتون رو دفن نکرده بودید که دعواتون شروع شد. حضرت جواب دادن انما اختلفنا ان لافی، ما دعوا سر پیغمبرمون نداریم، همه پیغمبر را قبول داریم، دعوا سر این است که اختلاف این است که بعد از پیغمبر که باشد. ولکن نکم ما جفت ارجلکم من البر، اما شما یهودی ها هنوز پایتان خشک نشده بود از دریا، جریان این است که از دریا نجاتشون داد، از فرعون فرار کردن به طرف دریا، از اونجا نجات پیدا کردن، دریا خوش شد، رفتن اون طرف دیدن عده‌ای بت پرستی میکنند، گفتن موسی بت‌های قشنگی اینها دارند، نمیشه برای ما بت بسازی. اما شما چی؟ ولکن نکم شما چی؟ ما جفت ارجلکم من البر، هنوز پاهایتون خوش نشده بود از آب دریا، حتی قلتم لنبیکم، تا که به پیغمبرتون گفتید. چی گفتید؟ سوره اعراف آیه 38 آیه ای دارد، حضرت اون رو می آورد، اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، گفتید برای ما خدایی بسازید همونطور که آنها خدا دارند. قال انکم قوم تشلون و و حضرت موسی فرمود شما افراد جاهلی هستید، الان نجات پیدا کردید، خدا شما را نجات داد، باز بیان برای شما بود درست کنید. ولی در هر صورت این نبوت خاصه وقتی این اهداف حضرت رسول اجرا می شود که اون چه به جا گذاشته از اون درست استفاده بشود، از قرآن و سخنان حضرت علیه السلام اهل بیت درست استفاده بشود، تمام آن چرا پیغمبران می خواستن همه یک جا اجرا می شود. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.